الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت همراهی ما رو در پرسش و پاسخ اعتقادی داشته باشید. همچنین سلام عرض میکنم و عرض ادب خدمت کارشناس محترم برنامه جناب وجد الاسلام المسلمین استاد محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو میکنم که خداوند متعال همه دوستان رو بر توفیقاتشون بیفزاید و انشاءالله آنچه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بفرماید
انشاءالله. اولین سوالی رو که همکاران آماده پخش کردن برای برنامه امروز با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
به ائمه اطهار علیهم السلام اعتقاد داریم، ایمان داریم، به 12 امام، 14 معصوم. و سوال بنده این است که آیا از هر کدام اینها چیزی از ایشان بخواهیم میتوانند بدون اجازه خداوند مشکلات مردم را یا فردی را حل بکنن یا خیر باید از خداوند متعال اجازه داشته باشن؟ متشکرم.
بله، خب ما اصل توسل به ائمه اطهار و شفاعت ائمه رو میپذیریم. در برنامه گذاشتم در پاسخ سوال خواهر شنونده درباره توسل و اعتقاد ما به توسل مطالبی رو مطرح فرمودید، اما اینکه وقتی ما به امامی متوسل میشیم آیا او برای برآورده کردن حاجت ما باید از خداوند اجازه بگیره یا هم به گونه دیگری؟ اینو توضیح بفرمایید.
بله، مطلب به دو صورت میشه نگاه کرد. یکی این که بگیم که آیا اهل بیت بدون اجازه خداوند متعال کاری رو انجام میدن یا نمیدن، یا به تعبیر شما میدن اول اجازه میگیرن بعد مثلا مشکل بنده رو حل میکنن و وساطت میکنن، واسطه میشن، وسیله میشن که مشکل حل بشه، یا نه به این شکل نیست، بلکه به این شکلی که خداوند چنین اجازه رو به اونها داده. حالا باز اینم که عرض میکنیم ممکنه این تصور، یعنی باز میتونه دو تا فرض داشته باشه، این اجازه و این تأثیر و این از خونم نقشی که دارند تکوینن گرفته شده یا تشریعن. که اگه تشریعن باشه خب الان هست یه سال دیگه نیست، اگه تکوینن باشه ذاتشون چین اختزایی داره. اگر اینها واسطه فیض خدا هستن، اگر اینها عقلن، عقل اولن، و اگر اینها در واقع صادر نخستین هستن به لحاظ تکوینی، خب طبیعی است که به اذن الله به این معنا که اینها در واقع خداوند نحوه وجود اینها رو طوری قرار داده که این کار رو بتونن به اذن خدا انجام بدن، و این هم خودش اذن خداست. اگه خدا نمیخواست اینها رو خلقشون نمیکرد، اگر نمیخواست بهشون این قدرت رو نمیداد، اگر نمیخواست این قرب و نزدیکی رو برای اینها خداوند قرار نمیداد. کمینش بگیم نه، تشریعا بهشون اجازه داده. پس سه چهار صورت مسئله پیدا کرد. هم اون صورت اولش میتونه تشریعی و تکوینی باشه، همین صورت دومش بشه میتونه تشریعی و تکوینی باشه. عرض میکنم که حقیقت اینه که اینها به لحاظ جایگاهی که در نظام هستی دارند، این ذوات مقدس، و به لحاظ اون عبادتها و کارهایی که کردن به مقامی از قرب الهی رسیدن که خداوند تشریفن و تکریمن اینها رو واسطه افاضه فیض خودش قرار داده و از اون طرف واسطه ارتباط بندگان با خودش قرار داده، و این هم با توحید هیچ منافاتی نداره، چنانچه فرشتگان الهی واسطه بخشی از فیض الهی هستن که اینها مقامشون از فرشتگان هم بالاتر هست، چنانکه در قیامت فرشتگان مدبرات امر الهی هستن، در دنیا همینجوری هستن، این ول مدبرات امر همه جا هست. اهل بیت علیهم السلام هم مدبرات امرن، برتر از فرشته ها و مقدم بر فرشته ها. با این توضیحاتی که دارم روشن میشه که بله اینها اجازه دارند، به اذن خداست، بدون اذن خدا نیست و مستقل از خدا هم کار نمی کنن. اصلا اراده شون هضم در اراده خداست، حل در اراده خداست. چنانچه فرشته ها اینجوری هستن، لا یعصون الله و هم به امرهی عملون. فرشتگان الهی هرگز اسیان خدا را نمی کنن، فقط اون چی که خدا می خواد را انجام می دن. این هم که عرض کردم مخلوق خدا هستن، بنده خدا هستن و استاد فرشتگان هستن. این هم لا یعصون الله و هم به امرهی عملون، اگر وساطت میکنن به امر خداست، به اراده خداست. اصلا اراده شون این اراده خداست، حل در اراده خدا شده. رضا الله رضان و اهل البیت، امام حسین فرمود رضای خدا، خوشنودی خدا، اراده خدا، اراده اهل بیت علیهم السلام است. و رضا به همین دلیل ما معتقدیم که چون خداوند نمیخواد کسی از زمان و جزئیات مرگش با تمام جزئیاتش مطلع بشه، اهل بیت هرگز پشت پرده رو نگاه نمی کنن که جزئیات و اون همه ریزکاری های مرگ خودشون رو مطلع بشن. چرا؟ چون ارادهشون این اراده خداست. نگاه می کنن ببینن خدا چی می خواد، آنچه خدا می خواد رو انجام می دن. با این توضیحات روشن شد که بله به اذن خداست، قطعا همه بندگان خدا، حضرت مسیح هم اگر کاری می کرد به اذن خدا بود. انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. ابرع الاکمه والابرص باذن الله. همه جا اذن الله هست. اهل بیت علیهم السلام هر کار میکنن باذن الله هست. اصلا عرض کردم تصور این که بخوان اینا خلاف اذن خدا کاری بکنن تصور باطلی است.
این که این توضیحی که شما دادید میشه اینجوری گفت که در واقع اصلا مأموریتشون در عالم خلقت به دوش گرفتن برخی وظایف از این قبیل هست.
نحوه وجودشون.
بله.
نحوه وجودشون.
نحوه وجودشون. بله
بله.
خب اون تعبیر اجازه یه مقدار اینجا شاید اصلا بگی مطرح نباشه، نه که بگیم غلطه.
اون تصوری که اجازه تشریعی تو ذهن ما ایجاد کرده حق با شماست.
بله چون معمولا هم به ذهن میرسه.
بزن معمولا اجازه تشریعی هست. بنابراین پس مطلب کاملا روشن شد که اجازه دارن قطعا. بدون اجازه خدا کار نمیکنن قطعا. حتی فکرش هم نمیکنن. آنچه که مورد رضای خدا نیست حتی فکرش هم نمی کنن. تا چه برسه بخوان اقدام بکنن. بنابراین این که بگیم که آیا اجازه گرفتن از خدا، اینجوری نیست که بخواد مثلا من و شما اگه رفتیم گفتیم که امام حسین شما وساطت کنید، شما آبرو دارید پیش خدا، یا پیش خدا یا وجهن عند الله اشفع لنا عند الله، بعد امام حسین بگه خدا اجازه میدی که من شفاعت کنم؟ اگه اجازه میدی من شفاعت کنم، اگه اجازه نمیدی من شفاعت نکنم. نه، اینها به این شکل مطرح نیست. اینا در صورتی است که ما مقام و اون جایگاه وجودی اهل بیت علیهم السلام رو ملاحظه نکنیم، از کنیم که این وساطت رو و اجازه رو اینها رو همه تشریعی بگیریم که عرض کردیم اینجوری نیست.
بله.
نکته بعدی که عرض میکنم که در واقع یاداوری باز اون نکات قبلی هست، این که در ادبیات بعضی از عوام چیزهای انسان میبینی که ناپسنده، مثلا تو صحبت کردنش از خونم که توسل پیدا کردنش، میبینید که ظاهرش اینه که میگه که ابوالفضل امام حسین امیرالمومنین حاجت منو میده، دیگه توجه به این نداره که او وسیله هست، او واسطه هست، فاعل خداست، اون دعا شونده خداست، ایشون وساطت میکند که خداوند به دعای ما توجه کند. اونم خود خدا دستور داده به امر خود خدا، این امر هم امر تشریعی هم امر تکوینی. من امر تشریعیش رو از کردم جلسه پیشم، و ابتغوا الیه الوسیله، همه مسلمان ها قبول دارن. منتها بحثی که حالا بین بعضی از فرق اسلامی هم هست در اون در صغرای قضیه هست که این وسیله کیه. میگم وسیله صفات خداست، وسیله نماز ما هم قبول داریم،
یعنی وسیله امام زنده است.
گاهی میگم بله مثلا پیغمبر زنده وسیله هست، ما هم اونو قبول داریم، ما هم قبول داریم که نماز وسیله. واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتان الا، ما هم قبول داریم که نماز وسیله، روزه وسیله، صدقه وسیله. قبول داریم که اسما و صفات خداوند متعال هم وسیله هستن، اما اثبات شکل نفی ما ادا نمیکنه. زمینی که ما معتقدیم که بالاترین مظاهر اسما و صفات خدا اهل بیتن. کوتا فکری وهابی ها اینه که خیال میکنن که پیغمبرم مثل فلان عرب مثلا بادیه نشین بود، هیچ فرقی نداشت، فقط بهش وحی میشد بعدم که از دنیا رفت تموم شد رفت. دقیقا یک تفکر ماتریالیستی ناب، از بلاد ماتریالیستیش ناب ها، مردی تموم شد دیگه، انسان هست و فقط نماده میشه، همین که مرد تموم شد، پیغمبر میخواد باشه باشه، تموم شد رفت مرد. این اشتباه وهابی ها باعث شده که وقت از اون طرف هم هاش از قرآن میزنن. خب اگه شما قرآن رو قبول دارید، مگر نه اینکه در قرآن انسان به عنوان خلیفه خدا معرفی شده، نی جعلهم فی الارض خلیفه، خب خلیفه یعنی چه؟ میشه خلیفه هیچ ربطی به مستخلفان ان نداشته باشه؟ میشه که خلیفه خدا هیچ کس صفات خدا رو نداشته؟ این که حکیمانه نیست که خلاف حکمته، هیچ عاقل این کارو نمیکنه. اگه فرمانده لشکر بخواد برای خودش قائم مقام انتخاب بکنه، بره یه بقالی رو پیدا بکنه که هیچ علم نظامی نداره، هیچ از مسائل از کنم پادگان خبر نداره، آدم خوبی هم هست، بهش بگی آقا بیا شما قائم مقام من باش، من میخوام برم مسافرت، شما جانشین من باش. خب اوغلا نسبت به شخص چی میگه؟ حالا خدا میخواد رو زمین خلیفه تعیین بکنه، حتی فرشته ها رو میفرماید نه، اون چی که من میخوام شما نیستید. حتی فرشته ها که قدس قدسن، پاک پاکن، وقتی میگن که نحنو نسبحو به حمدک و نقدس لک، میگه نه شما نمیتونید. خب این انسان باید صفاتی انقدر به خدا نزدیک باشه، این خلیفه خدا باید انقدر به خدا نزدیک باشه که حتی فرشته ها هم انقدر نزدیک نیستن به خدا. یعنی چی؟ یعنی صفات خدا درش به شکل ممکن وجود داشته باشه. اگر خدا عالم، این باید عالم باشه، اگر خدا قادر، این باید مونتا علم خداوند ذاتی و بی حد، علم این غیر ذاتی و محدوده. خب اگر ما اینا رو پذیرفتیم و اگر قبول کردیم که انسان کامل خلیفه خداست، خب باید کارگزار خدا باشه، باید همه صفات خدا رو داشته باشه، رحمتش، قدرتش، همه صفات خدا رو، باید مظهر تام اسما و صفات خدا باشه. اگه اینجوری شد، خب چه اشکال داره که اینا واسطه باشن؟ عرض کردم تفکر محدود وهابی ها اصلا قد نمیده که خوان اینجاها بیان. اینا حرفای قرآنیست، ما یک کلمه هم خارج از قرآن حرف نمیزنیم. بله. اصل قرآن هست دیگه، انی جاعلون فی الارض خلیفه. خب این خلیفه یعنی چه؟ قبول داریم که انسان خلیفه خداست یا قبول نداریم؟ اگه قبول داریم سوال اینه که خب یعنی چه انسان خلیفه خداست؟ منتظر کردم که اون جمود و اون تسلبی که بر ظواهر الفاظ، ظواهر آیات و روایات اونها پیدا کردن، اصلا فکرشون، عقلشون اینجا قد نمیده که بخوان وارد این صحنه ها بشن. خلاصه این شد که حالا این بحث مدت طول، بحث خوبی بود، خلاصش این شد که وساطتشون به اذن خداست، هم به اذن تشریعی خداست در قرآن و روایات، هم به اذن تکوینی خداست به لحاظ نحوه وجودیشون. نه خیر، بدون اجازه اصلا فکرش هم نمی کنن. منتها این که حالا تصور کنیم که هر بار که ما توسل پیدا کردیم، امام حسین هم بیاد به درگاه خدا، خدا دست به دعا بلند کنه، خدایا این بنده تو منو واسطه قرار داده، اجازه میدی که من وساطت کنم؟ اگه خدا گفت بله اجازه دادین، بعد بگو خب پس من واسطه میشم، شما حاجت این بنده رو برآورده کنید مثلا. نه اینجوری نیست.
خیلی متشکرم از پاسخ شما. یک سوال برای تکمیل بحث، چون که در برنامه گذشته این بحث مطرح شده، ما وقتی که درباره مقام توسل به در واقع ائمه و اون مقامی که اینها دارن و میتونن این حاجات ها رو به تعبیری که شما فرمودید به اذن خداوند برآورده کنن بحث میکنیم، خب بحث به هم شکلی شما فرمودید روشنه، هم اذن تکوینی هست و هم اذن تشریعی هست. اما غیر از معصومین علیهم السلام، ما به برخی از بزرگان مانند حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که شما خودتون اشاره کردید، یا حضرت زینب، یا کسانی که میدونیم اینها مقام والایی دارند، که حالا ما در شهر قم هستیم، حضرت فاطمه معصومه علیه السلام، به اینها هم در واقع متوسل میشیم. با توجه به اینکه اون نکته که شما درباره معصومین فرمودید، درباره جایگاه تکمیلیشون درباره غیر معصومین صادق نیست، اون موقع توسل به این حضرات به چگونه است؟
سعی وجودی که در همه هست، منتها خب اونها بیشترین سعی وجودی رو دارن، اینها به حد اونها نیست. به عبارت دیگه اونها قربشون بیشتر هست، اینها قربشون کمتر هست، و یعنی این هم سعی وجودی داره، این هم معزون هست به همون میزان، باز به لحاظ تکفینی به میزان سعی وجودیش ایشون هم معزون هست، به لحاظ تشریعی هم که باز داریم، یا فاطمتش و ایده کل جنده.
در واقع آن چیزی که باعث میشه این توانایی برای یک فردی به امام معصوم یک کس دیگه ایجاد بشه، اون میزان تقربش به خداوند هست.
بله بله.
که حالا اگر حالا غیر معصومین چون اون تقرب به اون مقدار ندارن، محدودیتش هم
محدوده. بله. محدودیت حتی بله. انسان میتونه با علما هم متوسل بشه، چون عالم سعی وجودی داره، چون عالم پیش خدا قرب داره، به میزان قربشون میشه توسل. تا اون قربی که پیغمبر اسلام داره هیچ مخلوقی نداره. اون باز این هم دوستان نداشت بشن، ما حرف ما نیست، حرف قرآن هست. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، متن قرآن هست. فاوحا الى عبدی ما اوحا، هیچ کس خبر نداره، حتی جبرائیل که اصلا کارش همینه، شأن جبرائیل به سلطت وحی دیگه، اما اینجا ایشون هم خبر نداره چی گذشت. فاوحا الى عبدی ما اوحا، پس این که من عرض کردم که هیچ مخلوقی قرب پیغمبر رو نداره، خیال نکردم دوستان خیال نکنن نمیشه شعار میدیم، نه داریم قرآن رو ترجمهش میکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسخ شما، امیدوارم که برادر عزیز اون هم شنیده باشند.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
با سلام و خسته نباشید. اولین سوالم این که من پنجشنبه ها میرم قبرستون سر خاک اموات، میبینم که عده ای از مردم ظرفای آبی از جوبای آبا پر میکنن میریزن روی قبر. میخواستم میبینم که در آیین اسلام، در دین اسلام آیت و روایتی هست در این مورد که مثلا آب بریزن رو قبر مرده بشورن. مورد دوم هم این که وقتی که سر خاک مرده میریم، علاوه بر سوره یاسین که خیلی سفارش شده بخونیم، چه سوره های دیگه ای هست بخونیم؟
بله خب درباره آداب زیارت اهل قبور، البته واقعا من متاسفم از اینکه تو اینجور موارد ما گاهی اوقات کارهای انجام میدیم که نیست، واقعا سفارش نشده، بعد یه کارهای بسیار خوب و ارزشمندی که هم برای ما هم برای انواد ارزش داره و توصیه شده رو نمیدونیم که انجام بدیم. درباره اینکه آب میریزن و میشورن حالا سنگ قبر رو، در این باره بفهمید آیا نکته خاصی داریم؟
شستن که خیر، آب ریختن رو بعد از دفن داریم، حتی کیفیت آب ریختن که از بالای سر شروع بکنید دایره بعد به شکل قطر مانند، مثلا حتی کیفیت آب ریختن هم در روایت داریم. بعضی ها در بعضی از نقل ها داره و بعضی از فقها و علما فرمودن بعید نیست که تا 40 روز هم این استحباب آب ریختن باشه، حتی بعضی ها تا 40 ماه هم گفتن، اما دیگه بیشتر از این خیر. این که مثلا مرده فرض کنید 20 سال پیش مرده میرن قبرش میشورن، اینا دیگه من در آوردی است و اینها دیگه وجهی نداره.
البته خیلی از کسانی که این کار انجام میدن برای اینکه آره سنگ قبر تمیز بشه، دوست دارن مرتب باشه، اون یه بحث دیگه است، ولی استحباب نداره.
نه خیر، استحباب عرض کردم بار اولی که قطعی است، بعید نیست تا 40 روز هم مستحب باشه و بعد این مقدار بیشتر. ابعد از این همینی که تا 40 ماه هم اشکال، اما دیگه بعد از اون خیر. بعد از
همه میرن مثلا تا 40 روز میرن آب بریزن.
بله بله، بعد از اون دیگه استحباب نیست. خب. این راجع به آب ریختن
باشه. اما که سوره هایی که میخونن غیر از سوره یاسین چه سوره هایی توصیه شده؟
عرض کنم که 7 بار سوره مرکه نانزلنا که خیلی سفارش شده، هم ثواب های فراوان برای خود خواننده در روایت داره، هم برای اون متوفا که اونجا هست. عرض کنم 11 بار سوره مرکه قل هو الله که برای کل اهل قبرستان این به همه میرسه، این هم خیلی سفارش شده. هر کدام از آیت الکرسی، قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین، هر کدام 3 بار، این هم در روایت داره.
یاری بفرمایید.
آیت الکرسی،
بله،
قل هو الله، معوذتین، این قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، هر کدام 3 بار.
بله
عرض کنم که اون دعایی که از حضرت علی علیه السلام نقل شده، السلام علی اهل لا اله الا الله، اونم بسیار سفارش شده، اونم بسیار
در بعد ورود باید خوند یا
فرق نمیکنه، فرق نمیکنه بعد
که این که دیگه معمولا تو قبرستون ها
هست تو همه جا هست و همه هم میخونن، بسیار سفارش شده اونم. عرض کنم که سوره مبارکه یاسینشون فرمودن، سوره تبارک هم خیلی سفارش شده، منجی هست، نجات
ده، سوره ملک،
سوره ملک.
بله
عرض کنم که سورهای دیگه قرآن، هر مقدار قرآن خونده بشه خوبه، هر مقدار خونده بشه خوبه. خوبه چه انسان مادامی که تو قبرستان هست، سر قبرستان هست، مشغول قرائت قرآن و حمد و سوره، مثلا سوره مارجه حمدم بسیار مهم، بسیار مهم هست که ما نگفتیم، حمد هم بسیار خوبه که خونده بشه. اینا سوره
خیلی متشکر. شما استاد محمدی، ما وقتی که میریم سر قبره که از بستگان یا برات زیارت حلقه قبور میریم، خب برای تک تک کسانی که تو این قبرستان میشناسیم این سوره، سوره دعایی چیزی میخونیم، یه حالا سلامی هم به همه اهل قبور میدیم، این که انسان همین کار رو برای همه انجام بده، آیا نکته خاصی داره یا اینکه نه حالا یه جورایی آدم احساس کنه بعضیا اصرار دارن نه حتما برای اموات خودم میخوام بخونم؟
بله،
یعنی اون... که برای یک فرد باشه، برای جمع باشه، در مورد نکته ای هست
اون 11 تا قول والله که عرض کردم برای کل اهل قبرستان هست، اون برای همه هست. بقیه موارد رو هم میشه انسان ثوابش رو اهدا بکنه به همه اهل قبرستان و خداوند هم به تک تکشون کل ثواب رو میده. چیزی نیست که اگه شما یک مطلب یک کاری انجام دادی ایبی نداره، شما به عرض کنم که اون متوفای خودتون خصوصا بقیه رو هم عموما هدیه بکنید. حالا اگر میخواید تأکید بکنید اون خصوصا، بقیه هم عموما.
در واقع تنگ نظری ماست که خیال میکنیم حالا اگه بتونیم برای همه بخونیم به این کمتر میرسه، اینطور نیست.
نه خیر، در واقع فراوانی داریم که اگه انسان عملی رو، امام فرمود که اگه به 1000 نفرم چه هدیه بکنی به هر کدامشون تمام عمل داده میشه، ثواب تمام عمل داده میشه، نه اینکه بخواد به 1000 قسمت تقسیم بشه.
بله، خب ان شاءالله که همه اهل قبور دلشون شاد و بر روحشون شاد باشه از کردار ما. با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت دوستان هست.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
حضرت زهرا گریه میکرد و همه شاکی بودن ازش. پیامبر و خود تمام معصومین گفتن که آزار اذیت کردن همسایه درست نیست. من نایت یکم شک دارم توش، یعنی ببینم این درسته یا نه.
بله، خب به هر حال ما میدونیم که هر انسانی که قدری عاطفه داشته باشه در یه کسی که از دست رفته گریوزاری میکنه، مثلا که حالا اون فرد عزیزی مثل پیامبر خدا باشه، آیا این منافات با اون حق همسایه نداره؟
بله، توی از برنامه ها یادم میاد که ما بحثی مطرح کردیم در پاسخ این که آیا حضرت زهرا گفته بود که مرگ منو برسون، که آیا کراهت داره و اینها. گفتم که اون شعری که منسوب به حضرت هست که عجل اللهم عجل وفاتی سریعا، این هم دنباله همون نقله، منتها نه این شکلی که مردم میگن و این برادر محترم مطرح کردن که حضرت انقدر گریه میکرد که همسایه همه شاکی شده بودن، متعزی شده بودن. مگه حضرت زهرا سلام الله علیها پشت بلنگو گریه میکرد؟ اگه پشت بلنگو هم گریه میکرد اما اطرافش میشنیدن دیگه، تازه بلنگو نبود اون زمان. یک خانم بخواد تو خونه خودش گریه کنه، همسایه هایی که دور هستن اونا صدای گریه میگه فریاد میزد. یک زن عفیف با شخصیت طور گریه میکرد که همسایه ها جیغش رو بشنون. این اصلا قابل قبول هست چنین چیزی؟
از انسان عادی هم بعیده چه شده؟
انسان عادی هم این کار نمیه، خانمی حالا فرو هرچند مصیبت زده باشه، حالا اون یه لحظه ای که مثلا فرض کن که اولین لحظه فریادی زده باشه، اما اینکه شب و روز انقدر فریاد بزنه که بیان بگن که یا علی بهش بگو یا شب گریه کنه که ما روز استراحت بکنیم، یا روز گریه کنه که ما شب استراحت کنیم. حالا فرض کنید که حضرت زهرا میگه بسیار خوب، من روزها گریه میکنم، شما عرض کنم که
شبا بخوابید.
نه، شبها گریه میکنم، شما روزها استراحت کنید. خب شبها حضرت گریه میکرد اینا بیدار بودن، روزها هم که استراحت میکردن که میرفتن سر کار. فرض اینی که حضرت گفت بسیار خب، من شبها گریه میکنم، شما روزها بخوابید. اهل مدینه روزها خواب بودن، شبها هم که بیدار بودن به خاطر گریه حضرت زهرا. بعضی نقل ها رو قاطی میکنن، متن نقلی که صحیح هم هست اشکالی هم درش نیست اینه که روایتی است که بکاین تاریخ 5 نفرن، حضرت آدم انقدر گریه کرد اینم چی شد 200 سال گریه کرد تا تو بس قبول شد، چی از این قبیل. حضرت یعقوب چنان گریه کرد،
حضرت یوسف
چنان گریه کرد، انقدر گریه میکرد که همسلولی هاش که تو زندان بودن بهش گفتن چو خواب زندگی از ما گرفتی، یا شب گریه کنی که ما روز استراحت کنیم، یا روز گریه کنی که ما شب استراحت کنیم. خب این معقوله، تو زندان هم سلمونی وقتی که گریه میکنه اونها نمیتونن بخوابن و میتونستن. اگه میگو خیلی خوب من شبها گریه میکنم اصلا روزها بخوابی، خب میتونستن بخوابن، شب بیدارشون نگه میدارشون روز. اما حضرت زهرا که تو مولچه هم داره که بکای بعدی حضرت زهراست، اون مدت 75 روز یا 95 روز گریه میکرد. این درسته، نقل اینه و این رو اون نقلی چرس کردم که همون شعری که یه تیکش که همون اجل و فاتح سریعا
یکی آوری بفرمایید آن ممکنه شمدگان اون نشته باشن اون بحث رو
باش کردم. یک نقلی هست که نقل هم نقل خیلی معتبر، سه چهار جا من دیدم مثلا یک عینا یکی بود، هر سه چهار جا از یک جا با یه مشخص الان یادم نیست سندش چجوری بود، اما همش یکی بود، چهار یا پنج بار دیدم همش یک متن یک چیز بود که اونجا داره که شعری و حضرت زهرا شعر نسبتا بلندی هم هست، یه چکامه بود مثلا شاید 15-16 سطر بود که یک جمله اللهم عجل وفاتی سریعا هم تو این خط هست، تو این شعر هست، همونجا داره که حضرت گریه میکرد و چنین منطقه. اون نقل اینه که بزرگان شیوخ مدینه اومدن خدمت امیرالمومنین و گفتن که از حضرت زهرا بخواهید که کمتر گریه کنه و گریه او زندگی رو بر ما حرام کرده. این هم تا حدی معقولش، بعدا توضیح میدم که قضیه چی بوده این بخش رو.
پس این نقل مستند به شعری است که از زبان حضرت زهرا نقل شده، گرچه معلوم نیست مال خود حضرت زهرا باشه. بله بله. ممکنه زبان حال
نه هم شعر هم نثر، بخش شعره بخشش هم نه همین جوری است. بله. دیگه شعر نیست، اینا واقعا اهل مدینه اومدند و مدینه هم اهل مدینه هم نه، همسایه ها هم نه، شیوخ مدینه، شیوخ مدینه. بعدا توضیح میدم ان شاء الله.
بله.
خب این که بگیم که حضرت زهرا طوری گریه میکرد که همسایه‌ها متعظی میشدن، این نه با عقل جوره نه با نقل جوره، نه با اون خصوصیاتی که ما از اهل بیت میشناسیم که شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که ازش میپرسن که بهترین حال زن کدوم حال، میفرماد زمانی که مردی او رو نبینه و اون مردی رو نبینه، وقت انقدر گریه کنه که همسایه‌ها همه متعظی بشن آزار بشن. شخصیتی که سر شب تا صبح دعا میکنه، امام مشتبه شب جمعه، امام مشتبه علیه السلام هم بیدار هست گوش میکنه، میبینه همش همسایه ها رو به اسم یاد میکنه، خدای فلان همسایه رو مشکلش ها، همسایه رو تک تک با نام دعا میکنه. وقتی هم که صبح امام مشتبه ازش میپرسن که چرا برای خودتون دعا نکردید، میفرماید که فرزندم الجار ثم الدار، کسی که انقدر به فکر همسایه ها هست انقدر گریه کنه که همسایه ها از خواب و خوراک بیفتن و متعزی بشن. نه اینا معقول نیست و نقل هم نداریم، نقل معتبری هم نداریم. حالا وقتی یه نقل معتبر بود انسان تلاش می‌کرد که نقل حلش بکنه، این بحثا رو حلش کنه. اما قضیه چی بوده از این به بعد دیگه نظر بنده هست و تحلیل بنده هست.
بفهمید
حقیقت اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها برای دفاع از ولایت، برای دفاع از امیرالمومنین و برای اثبات مظلومیت اهل بیت علیهم السلام از گریه به عنوان یک اسلحه استفاده کرده، گریه میکرد و تعمد داشت که مردم ببینن که داره گریه میکنه. تو خونش گریه نمیکرد، میرفت کنار قبرستان احد، کنار قبر حمزه سید و شهدا گریه میکرد. خب لابد در مسیر مثلا گریه میکرد، امام حسن و امام حسین رو همراه خودش میبرد، در جای گریه میکرد که مردم ببینن که داره گریه میکنه. خب مردم سوال میکردن که چرا دختر پیامبر گریه میکنه، چه اتفاقی افتاده، چه ظلمی بهشون رفته که اینا دارن گریه میکنن، این سوال مطرح میشه، واقع چیه؟ خب اینا به فکر میفتادن که لابد حقشون زاشت، دختر پیغمبر که همه میشناختندش، در زمان پیغمبر دیده بودن رفتارش و گفتارش و معلمشون بود، مرجع مذهبی خانم ها بود، بهش مراجعه میکردن و سوالاتشون رو جواب میگفت. خب سوال میکردن چرا گریه میکنه، این گریه ها برای چیست؟ گریه سیاسی بود، گریه دفاع از حق بود، ولذا شیوخ مدینه اومدن، نه همسایه ها. بزرگان دیدن این اسلحه قوی است، این سلاح مؤثری است،
احساس خطر کردن
اومدن خدمت امیرالمومنین که جلو این از کنم که تبلیغ رو، جلو این اقدام دفاع از ولایت رو بگیرن. اصلا اون نقلم برفرض که بپذیریم نداره همسایه ها، شیوخ مدینه، حکام، بزرگان، اونایی که احساس خطر می‌کردن از این از کنم سیاست حضرت زهرا سلام الله علیها، اون آمدن که این کار جلوشو بگیرن. که حالا بحث بیت الاحزان مطرح میشه که حضرت علی باز تازه بیت الاحزان هم تو قبرستان بقیع باز در معرض دید بود. یعنی بنده به نتیجه رسیدم که در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها چون که اصلا دیگه ای نداشت، چون یه راه دیگه برای دفاع از حق نداشت. اونا اون کارای میکردن میکردن برای دفاع از حق. فلزه اونا فهمیدن که اگر جلو این سیاست رو نگیرن این سیاست مؤثر واقع میشه. اومدن خدمت امیرالمومنین و گفتن که شما حضرت زهرا رو بگیری گریه نکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. دوست عزیزمون
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
می‌خواستم بگم که اهل برزخ به چه کاری مشغولن تا قیامت؟
بله بفرمایید جناب استاد محمدی، در عالم برزخ چه خبره؟ چه می‌کنند رفتگان ما؟
بله پس کنم که مرادشون از کار اگر تکالیف دنیوی باشه که ظاهرا این باشه، خب اونجا وجود نداره به این معنا. اما معنای حرف بندی نیست که حالا اونجا دید و بازدید نباشه، زیارت نباشه و زیارت هم نرند، حتی استکمال نباشه. برای اینکه تکمیل بشن اونجا برنامه هایی هست. منتها نکته مهم اینه که دوستان نداشته باشن که برنامه هایی که تو برزخ هست برای استکمال، اون برنامه ها بسیار سخت‌تر است تا همون برنامه بخواد تو دنیا اجرا بشه. استکمالی که انسان در دنیا با یک عمل عبادی با یک تکلیف در دنیا به دست میاره خیلی آسان تر از اینه که انسان بخواد همین مشکل رو در برزخ حلش بکنه. به این معنا بله، خب ما در برزخ تکلیفی که بخواهم بهش بگم، مثلا شما باید به سر کار کنی، کار از این قبیل اونجا نیست. حالا من یه روایت رو بخونم از کنم که انسان ها در برزخ زندگی میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در اتاقهای در بهشت زندگی میکنن،
بهشت برزخی.
لا یاکلون من طعامها، از غذای برزخی میخورن، و یشربون من شرابها، از نوشیدنهای برزخی مینوشن، و یتزاورون فیها، به دید و بازدید یکدیگر میرن، و یقولون ربنا اقم لنا الساعه، میگن پروردگارا قیامت رو برپا کن برای ما، لتنجز لنا ما وعدتنا، اما بریم اون جای اصلیمون که وعده به ما دادی، بریم تو اون بهشتی که ما وعده دادی. برعکس باز امام صادق علیه السلام فرمود ان ارواح الکفار فی نار جهنم، وجود برزخی کفار در آتش جهنم هست. یعرضون علیها، در واقع امام علیه السلام اشاره به اون بحثی که راجع به آل فرعون هست، میفرماد النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخل آل فرعون اشد العذاب، که صبح و شب آتش بر اونها عرضه میشه، روز قیامت که میشه اونها رو بهش میگن وارد شدیدترین عذاب بشید. که در واقع اینجا دو نکته هست که میرسونه که این عذاب برزخ و قبره. یکی اینکه بحث صبح و شب مطرح شده که در قیامت صبح و شب نیست، دوم اینجا عرضه مطرح شده نه ورود. امام هم میفرماید که یعرضون علیها، آتش جهنم رو براشون عرضه میکنن، بهشون میگن اینجا جایگاه شماست در قیامت. یقولون ربنا، وقتی که این چیزی که میبینن میگن پروردگارا لا تقم لنا الساعه، قیامت رو برای ما برپا نکن، ولا تنجز لنا ما وعدتنا، چی ما وعده جهنم که دادی اون رو برای ما منجزش نکن، ولا تلحق آخرنا به اولنا، ما رو به هم ملحق نکن که بخوایم همدیگه سرزنش کنیم. از این روایت برمیاد که بله زندگی میکنن و از خودم که میخورن میاشامن، به دید و بازدید یک دیگر میرن، منتها مؤمنین نه کفار. و این منتها همه چیزشون برزخی است که میگه مینوشن، میخورن، لباسشون، رفتارشون
خلاصه به اون عالم،
بله همشون برزخی است.
حالا یه سوالی که یه مقدار اساسی در هست اینه که گذشته از این تفاوتی که حالا مؤمنین به خوشی و در آرزوی فرارسیدن قیامت و کافرین در سختی و در حراس از فرارسیدن قیامت سر می‌برن، اصل گذران زمان برای افراد در برزخ آیا مانند همه، یا اینکه نه ممکنه بعضیا خیلی کوتاه‌تر بگذرونن این زمان رو یا درک نکنن یا بعضی بیشتر طول بکشه براشون؟
نه قبلا متفاوته. یه گروه که اصلا هیچ درکی از برزخ ندارن، مستضعفین، کل عالم برزخ، کل دنیا و عالم برزخ وقتی تموم میشه در قیامت ازشون میپرسن کم لبستم عدد سنین، چه مدت گذشت بر شما، قالو لبسنا یوم و بعد یوم، میگن یه روزی یه نصف روزی بر ما گذشته، یعنی مثلا هزاران سال، ده ها صد ها هزار سال گذشته، اینا میگن یه روزی یه نصف روز بیشتر نبود. در واقع به شکل خوابگونه به سر میبرن، خواب منتها خوابی که خیال میکنن نیم روز خوابیدن، در حالی که هزاران سال اینها بودن. بقیه هم متفاوته، بقیه هم بر حسب اینکه در چه حالی باشن، کجا باشن، بسیار تفاوت زیاد هست.
درسته. پس اصل تفاوت وجود داره.
بله.
که درک بکنن گذران زمان رو یا نه، ولی اون که درک میکنن فهمیدن که بس ببین که حالا در چه درجه ایمان باشن متفاوت خواهد.
بله.
بسیار خوب. خب حالا سوال دیگری که باز مربوط به عالم برزخ هست، گرچه در سوال دوست عزیزمون نبود، اما بعد نیست این بحث روشن‌تر بشه، این که ما به هر حال در زمان داریم به سر می‌بریم و این زمان رو داریم حس می‌کنیم، کارهای انجام می‌دیم برای اونها. این کارها چه ارتباطی با اونها داره و چه تأثیری برای اونها داره؟ آیا درک میکنن اصلا که این کار مثلا فلان بازمانده براشون حمدی خوان، نمازی خوان، صدقه‌ای داد؟
بله کاملا در عباد داریم که وقتی که زنده ها کاری برای مرده انجام میدن، اون در متن بعد اینه که مثلا در طبقی از نور یا به شکل نور، مراد همین برزخیه، به شکل تعام‌ها و نعمت‌های برزخی تحویلشون میدن. میگن این هدیه است که فلان برادر مؤمنت فرستاده و اون هم بسیار مسرور میشه و بسیار خوشحال میشه و گاهی که نه همیشه دعا میکنن و مخصوصا اگه پدر و مادر باشن دعاشون هم مستجاب در حق فرزندانشون، ولی ممکن در حق دیگران مستجاب نباشه. به هر حال اینها بسیار تأثیر داره و حتی گاهی اونها رو از اون مخمسه ها نجات میده. از امام سوال کردن که این کارش ما انجام میدیم چه حالی برای اونها، چه فایده برای اونها داره؟ امام فرمود شده که در یک تنگنای گیر کنی که حالت خفقان پیدا بکنی، حرارت و گرما و از کنم که انسان احساس میکنه داره خفه میشه بر اثر اون شدت گرما و حرارت و تنگی جا و بدون نبودن اکسیژن، عرض کرد برای جنس فرمود که یه روزنه باز شد، یک نسیم خنک از اون روزنه اومد، چقدر گفت آدم زنده میشه، حال پیدا میکنه و در واقع هم زنده میشه بهترین تعبیر هست. امام فرمود این هدایای شما هم اونجوریست، اونا در یک تنگنای شدید به سر میبرن، یه مرتبه میبینن یک نسیم بسیار دلنواز وزیدن گرفت، سوال میکنن این از کجاست؟ میگن فلان برادر مؤمنت این هدیه رو برای شما فرستاده و این کار فلان برادر مؤمنت هست. و حتی گاهی اونها رو از زندان، از جهنم نجات میده، میبره تو بهشت. اون مردی که تو جهنم برزخی بود کاری فرزندش انجام داد، او رو از بهشت، کار فرزندش این بود که جاده رو اصلاح کرد، یتیمی رو پناه داد، مرد رو از جهنم برزخ خارجش کردن، بردنش تو بهشت برزخ. که وقتی سال بعد حضرت مسیح از اونجا عبور میکرد، دید زندانی پارسال، جهنمی پارسال، امسال بهشتی شده. علتش هم همون کار فرزندش بود.
خیلی کوتاه این نکته رو بفرمایید. خیلی از شخص من پرسیدن قضیه رو که ما پولی نداریم خرج بکنیم در راه همواتون، حالا صدقه بدیم یا کاری. حالا بر مشکلاتی که دارن توانایی خواندن نماز یا کارهای دیگر رو هم ندارن. میگن ما چه کار بکنیم؟ من حالا توصیه میکنم، میگم هر کار خیلی انجام میدید، ثوابش رو هدیه بکنید بس رفتگانتون. شما چه توصیه دارید؟
خب بله، هر کار خیلی میشه ثوابش هر دیگه کرد، چنانچه خب نماز که میتونن بخونن، نماز شب که میخونن تو نماز شب دعاشون کنن، تا اون 40 تا مؤمنی که باید دعا کنن دعاشون کنن.
بله. پس هر کاری،
هر کار خیلی میتونن،
هیچ محدودیتی نداره. چه کاری برای تمام هدیه بفرستن؟
حتی خود دعا کردن خیلی سفارش به طور روایات، طلب آمرزش کردن براشون، استغفار کردن براشون خیلی سفارش شده.
اون 40 مؤمن هم که اختصاصی به زنده ها نداره.
بخیر. نه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما، امیدوارم که شنیده باشن عزیزان شنونده که این سوال رو مطرح کردن. به پایان فرصت پرسش و پاسخ امروز رسیدیم، به اتفاق همه همکارانم و شما جناب استاد محمدی با دوستان خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر. حق یار و همراهتان.
گر بگذری ز هستی آرام جان میابی، گر بگذری ز هستی آرام جان میابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان هجاب است نام و نشان سالک از بی نشان حجاب است، نام و نشان سالک بی نام و بی نشان شد تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شد تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی. کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شد، از روزی مقدر غالب خون دل شد. تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.